سیما فکر، نخستین سایت چند رسانه اندیشه و علوم انسانی.
با تشکر از خاندوی با خدرت مواده محققانهی که ارائه کردن فرصت گذشته. حالا من سعی میکنم تو همین یک رو با خط تا دوازده و نیم این آخرین سخنرانی که به من تعلق داره و فلسفه علم در ایران که چند کلمه چند دقیقهی بگم که همه میدونم خسته شدن آخر وقت. از ساعت 9 صبح که من اینجا نشستم این دوربینی که اینجا هست و مرتب میچرخه، صداشم که همون اول هی خش خش میکرد، اگه هیچ کس توجه نداره که همه جا دوربینه، دوربینی که بعدش هم میفته روی این خب تصویر، از این دوربینه کل شب پره و بعد توی مترو هم هستش. صبح که من نشستم این دوربین رو نگاه میکنم، بعد هی مرتب یاد پنوپتیکون پوکو میفتم، بعد از اونجا هی منتقل میشن به جرمی بنتام که اولین باز زندان سر به اصطلاح ترجمه که شده سراسر بین رو طراحی کرد. از همین میخوام شروع کنم بحثمو. بنتام یه زندانی طراحی، بنتام فیلسوف، به تأثیر برادری که توی روسیه داشت و مجبور بود به عنوان یک مستشار مهندس مستشاری که از طرف نیروی دریایی توی روسیه بود و میخواست اونجا رو صنعتی کنه، یکی از ایالتهایش رو صنعتی کنه، یه سه کارخونه درست کرد. بعد مشکلش این بود که این کارگرها رو من چجوری منظمشون کنم، چون کارخونه میطلبه انضباط رو، ما وقتی کارخونه نداشته باشیم انضباط دیگه خیلی نمیطلبه، خیلی کار انضباط رو، ولی سری کاری انضباط میطلبه. کفاش وقتی یه دونه کفش میخواد با شاگردش به دوزه، خیلی تو قید و بند این نیست که سر ساعت سر وقت حالا این زیره اینو بذاره بعد اون یکی روش بیاد و اینا، دارم من بیم کار میکنم دیگه. اما وقتی شما توی کارخونه کار بکنی، مثل همون فیلم عصر جدید چاپلین، شما میطلبه که انضباط داشته باشیم. اگر هایدگری هم نگاه کنیم، انضباط یکی از مقفمات مهم نوع نگاه ما با عالم توی عالم جدید هست. برادر بنتام مجبور میشه این انضباط رو میخواد یه جوری تو این کارخونه ها به وجود بیاره. بعد لازمش این هستش که ببینه همه رو تحت کنترل داشته باشه، کارگر و تکنسین هایی که از توی انگلستان با خودش آورده همه رو تحت رصد کنه اعمال اینها رو. اونجا کارخونه هایی رو طراحی میکنه، چون مهندس بوده، که به صورت دایره بوده و وسطش یه برج مراقبت بوده و تو اون برج مراقبت بالا میشستن و اینا نگاه میکردن، تمام همه چی میشه نگاه کردن. بعد جرمی بنتام اول یه کتابی مال سمپل اگر اشتباه نکنم، یه کتابی به نام اصلا پن اپتیکون بنتام، اولین جملاتش میگه خیلی عجیبه، بنتامی که فایده انگار بود، بنتامی که دنبال لذت‌های بشری بود، فلسفه‌ش اینطوری بود، بنتامی که در مورد ربا در متن ربا کتاب می‌نویسه و چنین زندانی رو طراحی می‌کنه. این زندانی طراحی می‌کنه که دیگه عکسش معروفه دیگه، توی کتاب تاریخ تولد زندان فوکو عکس یکی از همین عکس‌ها هستش، زندانی که یه دایره است. بعد این به طور واقعیش هم هست و تو امریکا نمونه این زندان ها هست، دایره هست، یه برج مراقبت بالاش نشستن، سلول ها همه شفافن، یعنی ظل داخل دایره ندارن، از اون بالا میشه همه رو دید، این دری که بتونه بپوش در داره ها ولی نمیپوشونه، با آهن پوشیده نیست که نشه دید، همه رو میشه کنترل کرد. بنتام اینو طراحی میکنه. فوکو از این چیز جالبی در میاره، یعنی تمام تاریخ زندان، تولد زندان رو همین موضوع میگرده که چطوری ما از عصر یونان باستان که عصر نمایش بود رسیدیم، یعنی میومدیم یه همون تیپ اون تئاترهای بزرگ همه میشستن به تماشای یه عده معدودی، فوکو میگه همه مینشستن عده بیشماری به تماشای عده کمی مینشستن، و در عصر جدید که عصر مراقبته عده اندکی به رصد کردن عده بیشماری نشستن. الان ما خیلی خوب اینو میفهمیم با اینترنت، با این چیزه که من نمیدونم چیه، با اسمشون اینستاگرام و اینجور چیزا، موبایل ها، اینو خیلی خوب میفهمیم که اینطوریه. فوکو میگه که این دوتا اینطوری عوض شدن. بعد نکته جالب اینه که وقتی که تو اون برج مراقبت میشستن و میخوان مراقبت کنن همه این زندانی ها رو، مراقبت از چی میخوام بکنم؟ میخوام مراقبت کنم که اینها تربیت بشن. یعنی تو عصر قدیم قرار بر تربیت نبود، زندانی نداشتیم، آدم ها خلاف میکردن، جرم داشتن، ماکسیمم بود که یه مدت بازداشت میشدن تا تکلیفشون مشخص بشه، جرمشون محقق بشه، بعد یا گردن میزدن یا دست میزدن یا توی قلب میبردن میخوابوندن، مثل همون دامیان خود فوکو که اول کتاب شروع میکنه شکنجش میدادن. اما الان قراره آدم هایی که جرم کردن معادل جرمشون زدن گردن و دست و اینا نیست، معادل جرمشون زندانه، مثل پول زندان الان میارن توی زندان برای اینکه تربیت بشن، برگردن به عنوان یه نیروی کار دوباره استفاده بشن توی جامعه. خب پس آدم هایی که اون بالای برج مراقبت نشستن در اینا نظاره میکنن به این هدف که اینا تربیت بشن. نظاره کردن، رصد کردن، ابزرو کردن اینجا منتهی به این میشه که گزارش بنویسن. حتی فوق یه المانی دیگه با اون اینکه المان اعتراف مسیحی رو میاره که تو دنیای جدید همون اعتراف قدیمیه، ولی ما دیگه جای کشیش ها و خدا نشستیم و اعتراف ها رو داریم گوش میدیم. اونجا المان اعتراف میاره، بعد میگه ما به جزء نکاتش اینه که میگه ما تنها تمدنی هستیم که این همه مینویسیم، همه چی رو گزارش میکنیم. بعد میگه اونجا گزارش میکنن. ببین گزارش کردن یعنی اینکه شما از این به بعد نظریه تعلیم تربیت زاده میشه. ببین از اینجا نظریه تعلیم و تربیت زاده میشه، معرفت تعلیم و تربیت به این معنی که الان ما رایج داریم. به این مدرسه ها رو نگاه کنیم، ما همین رو اجرا میکنیم. اصلا تعلیم تربیت همون برای همین تو مدرسه کنترل کردن و اینا رو آدم کنیم بچه ها رو. ببین از اینجا این علم زایده میشه. همه اینا رو گفتم برای اینکه یعنی ببین چجوری روابط قدرت تأثیر میذاره در تولد یک معرفتی. حداقل نگاه فوکو، نمیگم همش اینه ها، حداقل یه نگاه هم اینه. یه بار بیاییم ببینیم که فلسفه علم ما به وجود نیاوردیم، تو ایران به وجود نیومده، ولی روابط قدرت چجوری تأثیر گذاشتش در اینکه فلسفه علم تو ایران تأسیس بشه. یه سوال خیلی من فکر نمیکنم بتونم خیلی بپردم سوالها رو، فقط میگم از این منظر یه سوال همیشه رخ میده. من اولین ورودی فلسفه ام سال 74 هستم، یه اولین با کرشته گذاشت شده و من و دوستان دیگه 13 نفر بودیم رفتیم دانشگاه شهید برای فلسفه. فکر کنم اولین دکترا هم من باید باشم. ببین چی شد سال 74، 20 سال پیش فلسفه ما آوردن توی ایران، توی دپارتمان تأسیس کردن، یه ضرب یه دپارتمان تأسیس کردن، در حالی که همین الان شما بریم پای اینترنت بشینین دپارتمان های فلسفه آف ساینس رو سرچ کنین، تو اروپا به ندرت پیدا میکنین، تو انگلیس بیشتر شاید پیدا کنین، بیشتر مراکز پژوهشی پیدا میکنین نه دپارتمان های آموزشی، تو امریکا پیدا میکنین، ولی بازم اینطوری نیست که هر دپارتمان فلسفه شما پیدا کنین یه دپارتمان فلسفه من بغلش باشه، یعنی به وفور دپارتمان های فلسفه اصلا نیست. یعنی تو خود غرب هم اینقدر نیست که همه جا بخوان فلسفه علم درس بدن. ولی تو ایران خیلی جالبه، 20 سال پیش آوردن دپارتمان رو گذاشتن، تو دانشگاه علوم انسانی هم نذاشتن، بردن توی دانشگاه کاملا فنی و هنوز که هنوزه بعد از 20 سال خود دانشگاه شریف با این دپارتمان هیچ وقت نتونسته مچ بشه. مثل این عضو پیوند شده هست، هی بعد دارو بخوری تا اینا قبول کنه، 20 سال دارو هم خورده میشه ولی همچنان این پذیرفته نمیشه. یعنی همواره وقتی که میخوان پروپوزال تصویب کنن، همواره وقتی که میخوان فارغ التحصیل دکترا بدن، میخوان هیتل می بگیرن، این مناقشه همینطوری یه دفعه میزنه بالا و این درگیری به وجود میاد. چی شد که اینطوری شد؟ یه نکته جالب دیگه هم وجود داره. بعد فلسفه هم خیلی مورد توجه قرار میگیره. اولا چی رخ داد که یه عده چند نفری آوردن، کسایی که از من مصاحبه میکردن، ما چون دوره اول بودیم یه امتحان کتبی مفصل دادیم بعد یه مصاحبه داشتیم، آقای دکتر گلشنی بودن، آقای دکتر دکتر داوری بودن و آقای آیت الله حادوی، حادوی تهران گشته من فکر کنم الان جزء مجلس خبرگان بعد باشم، همون که مهندسی برق از شریف داره بعد رفته. ببین اینا مسابقه کننده های ما بودن. ببین چی شد که همچین رشته به فکر رسید که بیاییم بذاریم. بعدش یه دوره خاصی بعد از سال 76 مثلا من فوق گرفتم، به شدت این چیز شد، بولد شد، برجسته شد. من یه دوره زیادی شاید مثلا تا 4-5 سال پیشم، تا 3-4 سال پیشم خیلی به شدت میرفتم. تمام اونایی که دغدغه علم دینی، علم بومی، بچه های انجمن اسلامی، بسیج بیشه، طرح‌های دانشجویی مثل ولایت و بلعصر و اینایی که تو تابستون ها برگزار میکردن، همه علاقه من بودن، همه یه بخشی رو به فلسفه اختصاص میدادن و تو اون بخش من خودم بودم، یه مقدار زیادی میرفتم. خیلی جالبه اینا همه توی روابط به این برمیگرده که ببینیم چی تو کشور رخ داده که اینقدر مورد توجه بوده. دوستان توی گروه دپارتمان همیشه به من میگن تو همیشه یه نگاه مارکسیستی به امور داری، همیشه میگه که منابع مالی از کجا میاد. من این راست میگم، من همیشه اینو دارم، هم در مورد آدم ها دارم، هم در مورد چیزایی که رخ میده. من یادم همیشه هم میپرسم که کی فاندای شما رو میده که شما جمع میشین یه دفعه مثلا 100 نفر رو جمع میکنیم میرین دانشگاه فردوسی مشهد، بعد مثلا یه دونه یه کارگاه مثلا 20 روزه برگزار کنیم که فقط 3 یا 4 روزش من اومدم فلسفه میگفتم. برای من خیلی مفید بود چون من فکر کنم 10 صفحه آخر قیاس ناپذیر پارادایم علمی رو به خاطر سوالی که اونجا شد اضافه کردم به اون کتابم. این فاند از کجا اومد؟ خیلی جای فاند های دولتی ان، همین فاند های خصوصی نبودن، یا این فاند ها وصل بودن یا به جای دولتی مراکز امور دانشجویی دانشگاه ها، یا حتی به حوزه. تو حوزه خیلی استقبال میشد از فلسفه علم. من چون خودم تو این، من نمیتونم الان آمار بدم، بنابراین حرفایی که میزنم محققانه به معنی آمار دادن نیست. اون تجربه که خودم تو این 20 سال داشتم و دارم قرائت میکنم، حدودا بهش میپردازم. ببینید توی حوزه به شدت علاقمند بودم به خود علم دینی، دانشجوی مذهبی به شدت علاقمند بودم برای اینکه خواهم که از توی میشه علم دینی در آورد مرتب. بعد اینو هی گفته میشد. بعد جالب اینه که این مکاتب وقتی گفته میشد من همواره این تجربه رو داشتم. پوزیتیویست‌ها رو اول میگفتم، بعد پوپر رو میگفتم. پوزیتیویست‌ها که خب معلومه دیگه انگران، بعد پوپر یه ذره خدشه وارد میشه. کوهانی که میگفتم همه چی دیگه داره فرو میریزه. به فایرابن که میرسیدم که دیگه فرو ریخت، همه خوشحالن. خب یعنی همه دم خوشحال بودن. نگاه که میکردم به این مثلا جمع 50-60-100 نفری، بعض اوقات همه خوشحالن، قرب ریخت، حالا ما میتونیم یه چیزی جاش بذاریم. خب ولی جالب این بود که وقتی پایرابان به تش که میرسیدم، کم کم اواخر مثلا بعد از 3-4-5-7 زدن، کم کم سوال میومد تو ذهن اینها که اگر با کوه و سنگ و اینها میشه این کارو کرد و نشون داد که نظریه علمی هیچ برتری نسبت به هم ندارن، یا توی کمپ یا توی فایرابن اینا با اسطوره هم حتی تمایز ندارن، خب کنار هم قرار گرفتن، اون وقت با متون دینی که اصلا همه چیش میره رو هوا. یعنی اگه این نظریه رو ببریم روی متون دینی که میبرن، یعنی به هم تو خارج میبرن هم تو داخل، تو داخل که به راحتی میبرن بدون اینکه یه ذره تأمل در موردش کنه. حالا تو خارج تأمل میکنم، مثلا بار مقاله داره پارادایم های علمی و پارادایم دینی که به یه تمایز اینا چی آیه میتونه اصلا این واژه رو تو اونجا به کار بیان یا نه، ولی تو داخل که مرتب همین اینا رو هم قاطی قاطی میکنن. بلافاصله این کم کم میومد تو ذهن که اون وقت از اینا چی میمونه، یعنی که ما بخوایم این پارادایم های مختلف تعاملی های چیزی از تو اینا باقی نمونه. یه تعدادی از این بعد ببینید چجوری استفاده میشه، اینا رو به کار میگرفتن. من اینو خوب میدیدم، به عنوان یه ابزار به کار میگرفتن برای اینکه باش قرب رو بزنن داغون کنن تا مجال نفس کشیدن باشه، برای اینکه حرفایی که مثلا علم بومی یا دینی جاش بذارن. من مرتب تذکر میدادم، بعد از یه مدتی شاید چندین سال طول کشید تا من فهمیدم که ببین اینا فقط یه ابزار میخوان از فلسفه که این کارو باش بکنن. از اون بچه‌ها یه تعدادشون که فکر میکردن، تأمل میکردن، واقعا تعامل فلسفی میکردن نه به عنوان یه ابزار. یه تعدادش اومدن بعدا فلسفه میخوندن، بعدش هم خیلی مقید نموندن با اون ایده‌ای که داشتن. به یه تعداد عظیمیشون همینطور استفاده به این معنا. هیچ وقت تعامل نکنن. هر وقت من میگفتم بریم بخونیم متونو، خبر از خوندن متون نبودش. توی اونایی که آکادمیک‌تر، یعنی توی حوزه یا توی دانشگاه روی علم دینی کار میکننم، اونا هم خیلی اوقات استفاده کردن نظریه فلسفه. من یه دور کتابای علم دینی رو رفتم جمع کردم از تو بازار ببینم چی جوریه. خب تقریبا خیلی هاشون علل اغلب بخش اول نموده فلسفه علم، مکاتب رو ردیف میکنم مینویسم. ولی شما هی نگاه میکنی آخه، بعد اینا خیال میکنن تو فلسفه علم یه روشی وجود داره، اگه اونو پیدا کنن بذارن رو متون دینی، علم دینی در میاد توش. خب اینا که یه سری مکاتبه که خیلی هاشون همه با هم متنافرن، اصلا بعضی وقت میبینی ربطی هم به هم ندارن یا مخالف همن. ولی شما میبینی تو فصل اول همه اینا رو ردیف کردن، بعد توی قسمت دوم چیزای دینی رو ردیف میکنن، تو قسمت سوم سعی میکنن با سنجاق قلفی و سوزن و اینا یه جوری با هم یه وصفش کنن. و شما وقتی نگاه میکنی تو اون قسمت اول فلسفه علمیش، یه سری کپی پیست دیگه، کپی پیست مکاتب مختلف با اسم آدم های خیلی دهن پر کن، کواین و دوهم و پوپر و پوزیتیویست و اینا. ببین این رخ میده، اصلا مورد اقبال قرار نگیره فلسفه این خیلی اوقات، حداقل به طور عام تحصیل کرده، به عنوان تأملی فلسفی ده بر روی علم، بیشتر به عنوان یک انگیزه، یعنی پشت اینها انگیزه به نظر سیاسی اجتماعی وجود داشت. بد نیست تا اینو، من اینو به عنوان ذم نمیگم. پوپر هم داره، مگه گته یه مقاله در مورد پوپر داره که این ابطال پذیری و نقض یا قشنگ میاده ریشه های اخلاقی و سیاسی پوپر رو نشون میده اونجا که پوپر از چی میگه. ولی ببین این مال خود پوپره، یعنی پوپر اینا رو داره، میخواد خودش اینا رو اجرا کنه، نظریه درست کرده براش. ولی اینجا این رخ نمیده ها، یعنی اینطوری رخ نمیداد که اینا دارن یه نظریه پردازی میکنن. فقط یه انگیزه گویا سیاسی اجتماعی وجود داشت برای اینکه اینا رو از اینجا استفاده کنن. من هر از چنگاهی اواخر میگفتم که ببین شما این استفاده رو داری میکنی از این حرفایی که من میگم، بعد اینا عواقبش اینطوریه ها، یعنی اینا شمشیر دو لبه، اون برش نسبی گرایی فوق العاده شدیده، بعد میزنه همه چی رو داغون میکنه. خیلی جالب بود، به من میگفتن که شما ناراحت نباش آقای دکتر، شما بیا حرفاتو بگو، ما هم که اصلا نمیگیم هیچی ها نگو، همه رو بگو. خب همه رو بگو، عواقبش هم تا نهایت بگو، ما انقدر کلاس بعد از شما میزنیم زهراشو میگیریم، خب مشکلی نیست. ببینیم این یه وضعی. یه بخش دیگرش هم کسایی که اصلا دغدغه دینی نداشتن، اونا به طور آکادمیک فلسفه علم کار کردن، بازم شما دغدغه فلسفی نمیبینی توشون. آکادمیک فلسفه میشه فقط پیپر نوشتن، همونی که تو غربم همینه. ببین تو غربم یه سری فیلسوفه، حالا آقای دکتر میگفتن فلسفه خان، فلسفه دان، ببین فیلسوف که نیستن اینا، میشینن یه دغدغه. دو تا دانشجوی من توی پلی‌تکنیک رفتن برای دکترا استرالیا پیش یکی از فیلسوفای علم معروف هاوارد سنکی، اینا اومده بودن زن و شوهرن، جفتی هم با من پایان‌نامه داشتن، اومده بودن همین کام تابستون. بعد گفتم که این سنکی دغدغه فلسفی هم داره، اول فهمیده ولی خوش زد این پسره بومو برگفت آره از صبح 6 صبح میاد فقط مینویسه میخونه تا مثلا 8 شب. گفتم اینو که بعد ما نمیخونیم ما نمیسیم، بعد اینایی که من خودم قبول دارم، اینایی که من خودم سر کلاس میگفتم ما نمیخونیم ما نمیسیم، دارم میگم دغدغه فلسفی داره. یعنی تو وقتی با این الان مثلا 2 سال اونجایی باش حرف میزنی، احساس میکنی این درونش استراب داره، ناراحتی فکری داره، بیماره، خب بیمار مشکل داره اینجا. گفت نه اینو نداره. بعد میگه این نکته جالبیه، چون روی این مبحث که قیاس ناپذیری هم سنکی کار میکنه هم یه آلمانی به نام هوینینگن، میگه اون هیچ وقت اینو قبول نداره، میگه تو در عمیق نیستی، تو همینطور توی سطح داری فقط هی مقاله می‌نویسی. ببین یه بخش بچه های ما هم که فلسفه خوندن یا استادشون، یه بخش هم اینه کار آکادمیک. بعضی وقت انقدر افراد میشه که فقط فرمول های ریاضی وسط متن های فارسیه. آدم هی نگاه میکنه میگه یعنی چی؟ خب ماها که فلسفه هم خوندیم، همه که لیسانس ما یا مهندسی یا علوم پایه ترم علل اغلب هم همینه. خب اگه میخواستیم اونو ادامه بدیم که خب میرفتیم همونو ادامه میدادیم. این چه مسخره بازی وسط متون، هی این فرمولا رو داخلش میکنیم بعد یه عظمتی به این متن بده. تعامل فلسفیش کجا قرار میگیره؟ این که شد همون کار ریاضی، من یه قرار بود کار ریاضی انجام بدم که ریاضی متنمو بخوندم، چرا اومدم این کار انجام بدم؟ این تعامل فلسفی کجا قرار میگیره؟ وقت گذشت ولی این مهمه، یعنی جا داره آدم ها بریم روش کار کنیم که وقتی چون ما خیلی اوقات در حال انتقالیم، همونطور که تکنولوژی انتقال میدیم، مکاتب و مکتب‌های فکری هم انتقال میدیم. این فلسفه هم که خیلی هم حالت کادویی پیدا کرده تو علوم انسانی، پشت ویترینیه. مثلا همه که نگاه میکنن تو علوم انسانی این پشت ویترینیه، چون آدمایی که میرن سراغش یا ریاضی خوندن یا فیزیک خوندن یا مهندسی، هم علوم انسانی خیلی حالت ویترینی داره. چی شده که انقدر این برجسته شده؟ الان یه ذره کاسته شده ازش، یه دوره خیلی برجسته شد. به این به شدت ربط داره با روابط قدرت. قدرت به معنی فوکا، قدرت به معنی کله شاه نمیگم که یکی اونجا داره اینو انجام میده، به معنی قدرت فوکایی که میگیم. چی میشه که اینها دست به دست هم میدن؟ یه دوره همچین معرفتی رو وارد میکنیم و بعد توی یه دوره 10-20 ساله به شدت برجسته میشه. یه چیزی رخ داده اینجا، به این قابل تأمله، خیلی هم قابل تأمله. شاید برای بعدها که امور دیگه یا میخواییم اینطوری وارد کنیم به این تأمل بده. شاید برای اینکه نیاز ما توی 20 ساله اخیر، حداقل نیاز ما بعد از جنگ سال 67 به بعد، چه نیازهایی توی مجله‌هایی مثل کیان و چیزهای دیگه رخ داد که بعد همچین رشته رو بیارن، همینطور یه ضرب تأسیسش کنن. ببین یه ضرب دپارتمان اومد تأسیس شد توی غرب. میگن فلسفه پزشکی مثلا چجوری به وجود اومد؟ میگن که 4 تا پزشک بودن، بعد 2 تا فیلسوف هم داخلشون بودن، اینا با توی دپارتمان‌هاشون، بعد اینا با هم دیگر پیدا کردن، هر چنگایی یه جلسه میذاشن. اصلا اینا رو ولش کنین، پوزیتیویست‌ها رو شما بگین، پوزیتیویست‌ها اومدن یه ضرب دپارتمان گذاشتن، نه 4-5 نفر جمع شدن با هم دیگه صحبت می‌کردن، می‌شستن تو کافه اون حلقه وین و کتاب ویتگنشتاین رو می‌خوندن. قاعدتاً بعد اینطوری رخ بده. بعدش جورنال چاپ میکنن، مجله چاپ میکنن، سخنرانی میزنن، در نهایت دپارتمان. اینجا برعکسه. هفته پیش از دانشگاه قوم وقت گرفته بودم، ما چون دو تا پزشک داریم دیگه، یکی آقای دکتر مهندسی، یکی آقای دکتر منجمی، بیاین فلسفه پزشکی. اومدن رئیس دانشکده و رئیس دپارتمان، آقا ما میخوایم فلسفه پزشکی را بندازیم، شما بیاین مال شما اصلا را بندازیم. من با ایتوی که منجا مونده بودیم چی رو باید را بندازیم؟ کو فیلسوف پزشکی؟ کو متن فلسفه پزشکی؟ کی کار میکنه؟ نه بیاین را بندازیم، اصلا سیلابس ها بنویسیم را بندازیم. من تمومش کنم تو دفترچه دکترای همین امسال نگاه کنیم، فلسفه فیزیک، خب فلسفه فیزیک را انداختن دانشگاه باقر اون، فلسفه فیزیک. ببینیم چجوری داره انجام میشه. این خیلی جای تأمل داره، تأمل به معنی فوکایی هم خیلی داره. من تشکر میکنم از حضور همه حضار، از اساتید گرامی خودم که زحمت کشیدم، از خانم دکتر بلخص که اینجا سخنرانی کردم، شنونده هایی که خسته شدم فکر کنم از ساعت 9 صبح خیلی خسته شدم، لطف کردم. امیدوارم که بعضی از حرفایی که اینجا گفته شده باشه به درد بخوره، نکاتی باشه برای تأمل‌های آتی آدمایی که نشستن. امیدوارم این مثل یه فیلمی بوده باشه که آدم وقتی میره بیرون یه خورده به فکر واداشته بشه. خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید.